سلامی چوبوی خوش آشنایی، درود و عرض ادب محضر شما همراهان هماره من در همه جای جهان. درودی ویژه تر دارم محضر شما مشتاقان آگاهی و دانایی در برنامه شانگاهی صفحه یک در مام میهن ایران زمین. با برگ تازه‌ای از دفتر شانگاهی صفحه یک نگاهی خواهم داشت بر تازه های از امروز ایران در ایران فردا. برنامه امشب سه شنبه 24 فروردین ماه ایرانی برابر با 13 آوریل 2021 میلادی رو با هم مرور میکنیم با مجموعه مطالب منتخب در طول ساعات گذشته، که از قضا اذعان به عملیات تروریستی بودن نطنز، خرابکاری در نطنز از سوی رسانه‌های رسمی جمهوری اسلامی، نزاع‌ها میان رژیم فقها در تهران و دولت تل‌آویو رو بیش از حد کرد و موجی از تحلیل‌ها رو در میان کنشگران سیاسی، روزنامه‌نگاران، رسانه‌داران و همینطور ملت ایران برانگیخته بود، که علی‌رغم همه ادعاهای مردان جمهوری اسلامی، خاصه شاخک‌های نظامی سپاه، به طور مشخص ادعاهای سردار سلامی که در تمام طول مدت اشاره می‌کرد که اگر به یک نفر از ایرانی در هر جای جهان اهانتی شود سپاه اجازه نخواهد داد، عملا این اذعان رسمی مقامات جمهوری اسلامی در نقش اسرائیل در خرابکاری نیروگاه نطنز از سوی رسانه‌ها انتظار افکار عمومی در ایران رو نسبت به واکنش‌ها برانگیخته بود. واکنش‌ها در سطوح مختلف حول این موضوع از اروپا تا امریکا و تا مقامات مسئول جمهوری اسلامی برانگیخته شده بود، که در برنامه امشب به طور تحلیلی تر قصد دارم که به مرور آن بپردازم. خب خبرها و نظرهای زیادی موضوع منتشر شده بود. من میخوام نخست یک نگاهی داشته باشم به نوع نگاه مطبوعات چاپ تهران، که خب آگاه هستید هر مطبوعه‌ای، هر رسانه‌ای و هر روزنامه‌ای در جمهوری اسلامی ایران که فاقد تشکیلات حزبی هستش، تک تک این رسانه‌ها بیان کننده و انعکاس دهنده دیدگاه‌های نهادهای قدرت هستند. بدین روی تحلیل این مطالب هم می‌توانند مورد توجه بیشتر واقع شود. اول یک نگاه خیلی عادی و ساده‌تر داشته باشم به عناوین برخی از روزنامه‌هایی که صریحاً اعلام کردند که این عملیات خرابکاری بوده و بعضن تیترهایی که تا حدودی هم خلاقانه تنظیم شده بود. مثلا من روزنامه ابرار رو می‌بینم که در تیتر نخست خودش به نقل از آقای صالحی گفته که حادثه نطنز خرابکاری بود، و آقای ظریف هم مدعی شد خرابکاری در نطنز با هدف اثرگذاری بر روند مذاکرات هستش. اما روزنامه ابتکار با انتشار تصویری که تابلوی به سمت نیروگاه نطنز یا شهر نطنز هستش، فقط به دو واژه انتقام میگیریم سفارایی شده بود، که در متن گزارش به چگونگی ضرورت اتخاذ یک انتقام پرداخته بود. حالا به تمام مردم ایران قطعا یک نگرانی وسیع و عظیمی دارن که مبادا این انتقام گرفتنشان، خب قطعا جمهوری اسلامی رو که یارای انتقام گیری از کشور اسرائیل نیست و بسیار هراسیده حال شدن که مبادا این انتقام با اون انتقام سختی که بعد از کشتن قاسم سلیمانی به یاد داریم که جمهوری اسلامی به فرمان و فتوای رهبری جمهوری اسلامی اشاره کرده بود که بایستی انتقام بگیریم، انتقام سخت که بعد دیدیم سازمان سپاه پاسداران رسما هواپیمای مسافربری اوکراینی رو که مملو از مسافران بی‌دفاع بود از اونها انتقام گرفته بود و با دولت وقت عراق هماهنگ کرده بودند، اطلاع لازم رو به کشور عراق داده بودند، قطعا نیروهای عراقی هم به امریکا اطلاع داده بودند، و در طول 12 تا 24 ساعت بعد یک پایگاه خالی رو به نام عین الاسد زدند و عده‌ای از فریبخوردگان برون مرزنشینی که مدعی ملی میهنی مداری هستند و معتقدند که اقتدار ملی از زیر ابا و قبای قدرت ولی فقیه ساطع می شود، دل خوش کرده بودند که برای نخستین بار مثلا جمهوری اسلامی پایگاه امریکایی رو هم زد در عراق، یک پایگاه خالی که همگان دیدیم یه تار مو از سر یک سرباز آمریکایی هم کم نشده بود. علی هر حال امیدواریم که این انتقام تازه وعده داده شده شون انتقام سخت نباشد و جمعی دیگری از هموطنان ما رو در هواپیما یا زمین یا جای دیگر به قتل عام نکشانند. خب با همین موضوع تا اطلاع میخوام ادامه بدم برنامه رو، بحث بررسی تیترها، سپس به تحلیلی محتوایی برسیم. روزنامه افکار آقای خطیب‌زاده سخنگوی وزیر خارجه رو بر صد صفحه نشوند و مدعی شده که انتقام حادثه نطنز رو از رژیم صهیونیستی خواهیم گرفت. توضیح این جانب در رابطه با انتقام گیری مردان جمهوری اسلامی از اسرائیل همون توضیح پیشین هست. باز هم اشاره میکنیم که شهروندان ایرانی قطعاً در یک غم و اندوه تازه‌تر گرفتار آمدند که مبادا این انتقام با انتقام گیری از شهروندان ایرانی برابر نشود. روزنامه ایران تریبون دولت که خب به هر روی دیدگاه های رسمی دولت حسن روحانی رو منعکس میکند، به مردان دولت نزدیک تر هستش، در گزارشی تحت عنوان پشت پرده خرابکاری هسته‌ای به طور مشخص از یک منبع وزارت اطلاعات مطالبی رو اعلام میکرد و گفته که عامل انسانی ایجاد خرابکاری یک شنبه گذشته در سیستم برق تأسیسات غنی‌سازی نطنز بوده و ایشان شناسایی شده و تازه تلاش برای دستگیریش هم ادامه دارد. حسب گزارش این روزنامه و بسیاری از روزنامه ها و منابع مختلف خبری که شما بینندگان عزیز در رسانه های مختلف در شهر شبکه ها با آن آگاهی یافتید، روزنامه آمریکایی نیویورک تایمز هم به نقل از مقامات اطلاعاتی آمریکا و اسرائیل نوشته که اسرائیل در این سانحه نقش آشکار داشته. با این حال محور مهمتر تحلیل ها در این باره ناظر بر ارتباط این اقدام اسرائیلی ها با مذاکرات هسته‌ای برای احیای برجام است. همینجا بود که دیدم بسیاری از روزنامه ها وعده، در واقع توصیه می کردن به مردان جمهوری اسلامی که مبادا قهر کنید در نشست با اروپایی ها در وین. این در حالی است که روزنامه کیهان حسین شریعت مداری که خب آگاهی دارید انعکاس دهنده دیدگاه های شخص علی خامنه‌ای هستش، صریحا در گزارشی که می بینید از لزوم خروج از مذاکرات وین نوشت و همینطور مجازات اسرائیل که بایستی به تعبیر اینها پاسخ خرابکاری در نطنز داده شود. اما روزنامه رسالت رو میبینید که در گزارشی تحت عنوان نه یک کام و ویرگول طنز نیست. خب این یک تیتر واقعا خلاقانه ژورنالیستیک و روزنامه نگاری بود که برای خود من جالب بود که از یک روزنامه جناح راستی یک تیتر خلاقی هم به هر روی سر زد و در شورای سردبیری چون این تیتر انتخاب کرده بودن. خلاصه برخی از تیترها تاریخی هستش، مثلا اون تیتر معروفی که در دنیای روزنامه نگاری به مثابه یک ضرب المثل مطرح هستش که جابجایی واژه کاما ویرگول ها در متن‌های نوشتاری در رسانه‌های چاپی چه نقش مهمی داشت، که بحث همون بخشش لازم نیست اعدامش کنید یا بخشش لازم نیست اعدامش کنید که مفهوم یک مقوله قضایی رو به تعبیری تغییر میداد. اگر می نوشتیم مثلا بخشش لازم نیست اعدامش کنید، عملا حکم مرگی که انسان تغییر میکرد. این عبارت نه نقطه ویرگول طنز نیست خب هم به گرامر جناسامیز نطنز اشاره میکند که نطنز نیستش، هم میگوید که بله این اقدام تروریستی دیگر طنز نیست و خواهان پاسخ دادن سختتر به اسرائیلی ها شده. روزنامه وطن امروز رو هم ببینیم که مایلم ببینم واکنش تند این روزنامه چه هست، بعد به دیگر مطالب هم اشاره داشته باشیم. وطن امروز از موضع دیگر سفارایی شده بود تحت عنوان وکیل مدافع شیطان نشوید، بیشتر به برخی از روزنامه‌هایی مثل آرمان یا افکار یا به تعبیری گروه‌های اصلاح طلب به اصطلاح، حالا چون این واژه اینقدر از مفهوم توهی شده که ما چیزی به نام اصلاح طلب یا اصولگرا برای من دیگه شخصا معنا ندارد و میتونم بگم بیشتر ساختار جمهوری اسلامی یک باند مافیای قدرت هست، ترکیبی از نیروهای تغییر آفرین نیست که حالا ما بگوییم اصلاح طلب. علی حال در گفتمان سیاسی اون سپهر ادبیات سیاسی حاکم در ایران اینها میگوین اصلاح طلب یا اصولگرا. وطن امروز خطاب اون عده از کسانی که مدعی بودن یا به دولتی ها میگفتن که تحت تاثیر این انفجار قرار نگیرید، جلسه رو ترک نکنید در وین، اروپا به شما امتیازی نخواهد داد، وطن امروز به این طیف از گروه های سیاسی ایران و رسانه هاشون میتاخت، گلایه میکرد و مدعی شده بود که در حالی که اسرائیل صریحا از هماهنگی خودش با ایالات متحده در زدن نطنز اشاره دارد، چرا شما میگویید که میخواهید آمریکا رو تبرئه کنید؟ علی حال در این رابطه خاص میخوام چند نکته رو من امشب با شما بینندگان عزیز در میان بگذارم. خب دیدم که همکاران من در تلویزیون ایران فردا، بسیاری از همکاران روزنامه‌نگار در خیلی از رسانه‌ها به تحلیل‌های مختلف پرداخته بودند، اما من روی سخنم امشب بیشتر به کسانی است که به هر روی گویا باورشون شده که مثلا ایران حداقل در کشورهای منطقه در جاهای مثل سوریه یا عراق یا یمن یا افغانستان، حالا یمن کمی دورتر بود من اشاره کردم، بحران‌های امنیتی فراگیری ایجاد شده، جمهوری اسلامی رو تحسین می‌کردن، ستایش می‌کردن که مبنی بر این که حداقل امنیت رو داریم. حالا خیلی جالب است که در 3 روز 1500 انسان، آمار رسمی خود جمهوری اسلامی 300 انسان، حالا متهم نشم به تبلیغ و یا مبالغه گرایی، علاوه حال آماری که قبلا اعلام شده بود نادیده میگیرن، کشتار 1500 شهروند رو در اعتراض قیام بنزینی و بچه بسیجی ها، بچه مسجدی ها، اونهایی که خود رو ولایی فقاهی مینامند، حتی گروهی که مدعی خیلی به تعبیری ملی گرایی هستند و رگ گردن بیرون میزند، امشب به طور مشخص روی سخنم با اونها هم هست، چون من چندین پیام های جور و جور گرفته بودم، جمعی از هموطنان دیدم که حالا پیام هایی داشتم اظهار شادمانی کردن از این عملیات های تروریستی، از این اقتدار اسرائیل، نسلی از جوان ایرانی که انقدر انزجار گرفته از حاکمان در داخل که اظهار شادمانی میکنند و موفقیت اسرائیل رو ستایش میکنند و به اشتراک صحنه شراب آشامی نتانیاهو با کابینش میپردازند که مثلا بعد از عملیات موفق خب شراب آشامی کردند و جشن گرفتند. عده دیگر هم کاملا اتفاقا روی بخش از روی سخن من با این گروهی هست که الان میخوام بگم، کاملا خود رو یا خودفریبی میکنند بدون توجه به نظرهای حاکمان جمهوری اسلامی، بدون توجه به اظهارات علی خامنه ای و سرداران سپاه و نظامیان که این همه ادعا و شاخشانه ها میکشند. من امشب میخوام بخشی از اون رو بیارم که شما ببینید اگر زوب در محضر ولایت هستید، اگر واقعا باورتون شده که جمهوری اسلامی یک نظام مقتدر هست که در تشکیل هلال شیعه از تهران تا بیروت دارد ایفای نقش میکند، ببینیم که چگونه تمام امنیتی ترین نیروگاه و نهادهای جمهوری اسلامی مورد تاخت و تاز کشور مقتدر اسرائیل هستش و اینها بیان که هیچ پاسخی بدهند، خودشون الان میگویند که بایستی حالا یه پاسخی بدهیم اگه اینجوری جلو برویم که برای ما بد هست. حتی میدیدم یکی از جوانهایی که مهمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی بوده براش جای سوال بوده، گفته که خب چرا اصلا جواب نمیدن، چرا پاسخ اینها رو نمیدن. اتفاقا دوست دارم بخشی از این صحبت‌های این شخص رو ببینیم، این درسی باشد برای کسانی که هنوز سینه چاکانه مدعی هستند که مثلا علی خامنه‌ای رهبر و امر ولی امر مسلمین جهان است و جمهوری اسلامی ایران تمام قد مقتدر ایستاده و اقتدار جهانی و دنیا رو هم داره به چالش میکشه. اینها رو که اگه باور دارین ببینید خود علی خامنه‌ای چه گفته بود. خب گفته بود که دوران بزندر رو تمام شده است.
بنده در سخنرانی اون چند سال پیش گفتم آقا جان دوران بزندر رو گذشته، بزنید میخورید، میدانند این رو، این رو میدونن که اگر وارد درگیری و برخورد سخت و نظامی با باشن پاشون گیر میفته.
خب بعد میبینیم که یک جوانی در صدا و سیما جمهوری اسلامی از این بچه بسیجی ها دچار تشکیک به اقتدار جمهوری اسلامی شده و گله میکند که چون این جاهایی رو میزنند و چرا اینها ساکتند.
نمیفهمم که چرا ساکتیم و این دفعه چندمه که داره این اتفاقات تکرار میشه
واقعا
ناراحت کننده است که یک کسی بیاد یه مثلا انفجاری در نتنز رخ بده، ما نگاه بکنیم این اتفاق افتاده، ما باید پاسخ بدیم و اگر که پاسخ ندیم واقعا ملت ایران راجع به مسئولین جور دیگری به نظرم فکر خواهند کرد.
آری، در حال تحلیل انفجار نتنز هستیم و واکنش افکار عمومی و ضرورت بازنگری جمعی از افکار عمومی که به طور ناخواسته یا در پی تبلیغات اغواگرانه رسانه‌های جمهوری اسلامی چه داخل چه خارج به هر روی به میزانی از باورمندی به اقتدار نظام فقاهتی رسیده بودند که الان می‌بینیم چون این ترکی وارد شده. در حالی اسرائیل اعلام میکند به هر روی جمهوری اسلامی اعلام میکند که اسرائیل مقرشون رو زده که از قضا بسیار هوشمندانه تاریخهای را انتخاب میکند که اینها مدعی فخر آوری های فخری زاده ها میشوند، تاریخهای رو که جمهوری اسلامی به تعبیری به جشن مینشیند. گوشه رو من میدیدم که آقای صالحی با لحن و ادبیاتی روحانی رو تنها 24 ساعت قبل به همان نیروگاه برده بود و رونمایی ها می کردن، صلوات و سلام می رساندن به محمد رسول الله و میدیدیم که حتی اگر اسرائیل میخواست همونجا میتونست رئیس جمهور و رئیس سازمان انرژی اتمیشون رو بر هوا بدهد. این گوشه رو ببینیم که چجوری جشن گرفتن و به 12 ساعت بعد چجوری بر هوا رفتند.
این آی آر نان یک بیلوزه است. اینم آی آر نان سینگل بیلوزه. ما دیگه اینجوری واسه یکی بریم جلو.
این یه
بیلوزه. بله. این یه دون. این یه میگم بدون بیلوزه ساب کریتیکاله. بله. اسکی میذاریم یعنی ساب کریتیکال، یعنی بیلوز نداره. بله. اسکی میذاریم یعنی ساب کریتیکال، یعنی پایین کریتیکال. چیز نداره.
ولی از ارواحنا له الفدا طراحی ساخت و بهره برداری از اورژانس پرتوی سوانح و سوختگی عراق رو آغاز بفرمایید. علی برکت الله.
خب کماکان در حال تحلیل انفجار نطنز هستم. همون گونه که اشاره کردم این انفجار پیامد و آغاز و نشانگاه یک تاریخ تازه‌ای در چگونگی تنظیم دیپلماسی خارجی با کشورهای دیگر خواهد بود، بدین منظور که خب به طور مشخص پس از یک سال خورده ای پنهانکاری، به طور مشخص پس از سالیانی پنهانکاری از عملیات متعدد اسرائیل در سوریه علیه مراکز سپاهیان و به طور مشخص پس از کشتن فخریزاده و انفجارهای بینام و نشان اسرائیل علیه مراکز جمهوری اسلامی و به طور مشخص چند ماهی گذشته از اون سیدی ها و اسناد بری های اسرائیلی ها، اینها کماکان سکوت کرده بودند، رسوایی سنگین داشتند، در حالی که می دیدیم اسرائیل رسما، الان شما در صفحه تلویزیون می بینید، از مقر زیرزمینی نطنز هم فیلم می گیرد و موساد براشان نشان می دهد. یعنی اسرائیل از رگ گردن با آنها نزدیکتر است و این در حالی است که سرداران سپاه داد هوا رو قوقا می کنند که ما چنین و چنان می کنیم، جهان رو در چنگ خیش داریم، ولی امر مسلمین جهان هر آنچه بخواهد در اقصا نقاط عالم می کند و تمام قدرتشون این هست که گفتم برنامه دیشبم اشاره کرده بودم زم رو از عراق برو بایند یا کسی دیگری رو در هوا بر زمین بنشانند یا شهروند دیگری رو که یک تریبون کم بیننده‌ای هم چه بسا داشته باشد از مسیر دبی به هندوستان به ایران بکشانند و یک حکم اعدامی بدهند و بگویند که ما اشراف اطلاعاتی عظیم در از تهران تا تل آویو و واشنگتن داریم. از همه مهمتر اونجایی بود که آقای خامنه ای تأیید و تأکید می کرد که عمدن من امشب در برنامه امشب به شخص ایشان به تعبیری تأکید بیشتر دارم که به هر روی بالاترین مقام جمهوری اسلامی هستش، کسانی که در دوگان انگاری های آقا خوب است و دولتیان فساد دارن گرفتار شدن، میخواهم امشب این پیام رو به اون عزیزان بدم که کلیت جمهوری اسلامی فرمانبران شخص آقا هستند و بالاترین مقام جمهوری اسلامی به لحاظ حقوقی حداقل علی خامنه‌ای است و بایستی پاسخگوی همه این به تعبیری کمکاری ها از کرونا های مرگبار گرفته که مانع ورود واکسن شده تا همین ناامنی هایی که در نیروگاه ها به تعبیری براشون پیش اومده و با ادعاهایی که دارد ایشون بایستی پاسخگو باشد. همین ایشانی که گفته بود دوران بزندر رو تمام شده است و اگر بزنن ما تل آویو و حیفا رو با خاک یکسان میکنیم. تاریخ رو ببینید و به تماشایش بنشینید.
گاهی سردمداران رژیم صهیونیستی ما رو تهدید هم میکنن، تهدید به حمله نظامی میکنن، اما به نظرم خودشون هم میدانند و اگر نمیدانند بدانند که اگر غلطی از اونها سر بزند جمهوری اسلامی تل آویو و حیفا رو با خاک یکسان خواهد کرد.
خب تحلیل کوتاهی بود حول چگونگی انفجار نطنز، واکنش مقامات جمهوری اسلامی، واکنش افکار عمومی ایران، البته واکنش های بیشماری در سطوح دیپلماسی بین الملل صورت گرفته بود، واکنش اروپایی ها که گفته بودند که ما خواهان تضعیف مذاکرات برجامی نیستیم، عملاً گمان گرایی های مبنی بر هماهنگی های خود امریکا و اسرائیل، چرا که وزیر دفاع امریکا هم در روز شب حمله در همون اسرائیل بوده. هرچند دیدم خانم جن ساکی سخنگوی وزارت خارجه امریکا گفته که هیچ ارتباطی بین این حمله، بین امریکا و این حمله وجود نداشته. وقتی به طور مشخص‌تر ازش سوال میشه که آیا اسرائیل زده، گفته که در مسیری که به مسائلی که اطلاعات لازم و دقیق رو نداریم سعی نمی‌کنم ورود پیدا کنم، در حالی که این هم از همان تدابیری بوده که به هر روی محتملن ایالات متحده و اسرائیل در یک هماهنگی به این موضوع پرداخته بودن. خلاصه هر آن چه بود که قدرت جمهوری اسلامی رو برای یک حدوداً یک سالی باز به زمین زدن و این ادعاها و تهدیدهای مدعیانی رو که به جهان گفته بودند که ببینید اگر پولها رو آزاد نکنید، اگر لغو تحریم رو یکجا نکنید، اگر بر مبنای خاص حضرت آقایمان عمل نکنید، ببینید ما اینقدر سو داریم و اینقدر غنی سازی کرده ایم و می توانیم به هر روی با اشارت انگشت حضرت آقایمان چه بسا تل آویو و حیفا رو هم با خاک یکسان کنیم. با اشارتی شراب آشامانه خیلی آرام دیدیم که کابینه بنیامین نتانیاهو چجوری همه ی زحماتشون رو بر بال باد و هوا داده بود. خب تحلیل من رو حول مقوله هسته‌ای میخوام ببندم که یه فرصت کوچکی داشته باشم یکی دوتا موضوع دیگه هم بپردازم. جدال آقای نمکی وزیر بهداشت با حسن روحانی از منظر رسانه ها به تعبیری پنهان نمونده، بسیار درگیر شدم. روزنامه عصر ایرانیان رو میبینم که و بسیاری از روزنامه ها گویا آقای نمکی خطاب دولت صحبت‌های متمایز و متفاوت زده، خطاب حسن روحانی گفته که دولتی‌ها یعنی ایشان رو به عنوان مقصر شناخته. از قضا می‌بینم که در برخی از روزنامه‌ها با مسئله قضایی روبرو شده و حتی آقای رئیسی گفته که کسانی که کمکاری احتمالی داشتن بایستی محاکمه شوند. هیچ در دنیای سیاست بعید نیست که در فردای پایان به تعبیری مدیریت سیاسی آقای روحانی مراحل محاکمه هم براش در پیش باشد. بحث انتخاباتی کوچک پیش اومده بود که الان دیگه نمیرسم، اما در رابطه با ضعف کلی نظام فقها و زوال زعامت فقیهانی سخن گفته بودم. میخواستم این نکته رو اشاره کنم که جالب توجه بود که البته دیدم همکاران من در دیگر برنامه‌ها گفته بودن، باز میخوام اشاره کنم که آقای احمدی نژاد نکته رو گفته بود قابل توجه بود، از قضا مورد بحث و تحلیل بسیاری از کارشناسان هست. گفت که در فردای پس از فوت آقای خامنه ای، البته به نقل از مشاور احمدی نژاد مطرح شد، در فردای پس از فوت احتمالی آقای خامنه ای نظام کلن فرو می باشد. این نقطه ثقلیست که به هر روی بسیاری از کارشناسان عرصه سیاست و رسانه که موضوع و حوزه ایران رو رصد میکنند و پیگیری میکنند براشون نکته قابل توجهی است که البته به زعم این جانب همین الان هم آقای علی خامنه ای با توجه به پیشینه شخصیتی که داشته و حدت و شدت رفتاری دهه اخیری که از خود نشان میدهد، به گمان میآید که بیشتر ابزار دست نظامیان تندرو باشد. قطعا در فردای فوت احتمالی علی خامنه ای ستیز اصلی در اردوگاه اصولگرایان بالا خواهد گرفت و شکل‌های پیشبینی نشده ای از جدال‌های احتمالی جغرافیای ایران رو فرا خواهد گرفت که مهمترین آن همان چیزی که محتملاً احمدی نژاد در ذهن داشت، زوال زعامت فقیهان در ایران خواهد بود. عملا وقت من با این مطلب به پایان میرسه. تا درودی دوباره در شامگاهی دیگر و با تازه هایی از هر روز ایران در ایران فردا، بامداد روشن، بدرود.